قبل از شروع درس جهت شادی ارواح همه شهدا، امام راحل به خصوص شهدای شهرتون و بالاخص شهید بزرگوار نوبخت عزیز، صلواتی ختم بفرمایید. عکس شریفیشون رو دیدیم، منفعل شدیم از عزیزان، از خوبان، از نیکان، از پاکان الهی بود. بسیارم عارف بود، خیلی چیز میفهمید. اون مقداری که باش حشر داشتیم در ایام دفاع مقدس، بسیار آدم سلحشور، انسان بزرگوار. حالا نمیدونم اینجا به عنوان جانشینی لشکر مطرح هستن؟ هستن آقا؟ هستن آقا جان؟ بله، بنده خودم بودم، چون غروب عملیات کربلای 5 در آخرین جلسه توجیهی که فرماندهی لشکر بود، قائم مقام کل سپاه بود، اینها شهید حاج بصیر بعد از ایشون شد جانشین لشکر. قبل از حاج بصیر جناب نوبخت عزیز به عنوان جانشین مطرح شد. عکسشون رو دیدم، بیاد اونجاها افتادیم. حالا درست درس داریم، بحث داریم، اما یاد این عزیزان هم گرامی می‌داریم. خدا رحمتشون کند. رحمت شده ام در جوار ملکوت نظام هستی، انشاءالله غرق در رحمت الهی هستن. الهی بیشتر بفرما، افزون بفرما. ادامه درس 11 به اینجا رسیدیم که در وجودی که تمام کمالات را و همه حقایق را دارا هست، حرکت راه ندارد و بر همین اساس در وجود حق صمدی الهی حرکت راه ندارد. و مراد از این حرکت را هم فرمودید که حرکت استکمالیه، نه حرکت تکمیلی. و الا حرکت تکمیلی راه داره که در اون حدیث شریف آمد کنتو کنزن مخفی یا فاحببتو ان اعرف، من یک گنج مخفی بودم، دوست داشتم، حب داشتم از این که شناخته بشوم، از پنهانی در بیام، از بطون به ظهور تجلی کنم. فخلقت الخلق، بر همین اساس، همین یک روایت، این که چرا عالم را خدا خلق کرده است را همین روایت معنا میکنه. برای این که میخواستم خودم را از مخفیگاه، از پنهان، از نهان، نهانخانه غیب مطلق در بیارم، به ظهور برسانم، روشن کنم، تجلی کنم. فخلقت الخلق، تو روایت آمد که بنابر این اساس من خلق را به وجود آوردم، نظام هستی را خلق کردم. ف این فا نتیجه اون قبل اونا مقدمه است. چون میخواستم خودم را از پنهانی در بیارم، فخلقت الخلق، خلق را، حدودها را، تشعونات را، ظهورات را ایجاد کردم. چرا ایجاد کردم؟ لکی اولا، برای اینکه خواستیم خودمون رو نشون بدیم. و جناب ملا عبدالصمد همدانی علیه الرحمه در کتاب شریف بحر المعارف، دریای جناب ملا عبدالصمد همدانی از شهدای در نجف اشرف در حمله وهابیون به نجف، خیلی کشتن از شیعه ها را، وهابی ها چندین سال قبل، سالیانی میشه، حمله کردن به نجف، حتی به قبر جناب امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، سر الانبیاء والعالمین، خیلی هم جسارت کردن. اونجا خیلی شیعه کشی شده بسیار، و جناب ملا عبدالصمد همدانی جزء شهدای اون واقعه است. ایشون در کتاب قیمه بحر المعارفشون که یک کتاب سنگین عرفانیه، اونجا میفرماین که چرا خدا عالم رو خلق کرده است؟ برای اینکه خواست خودش را در آینه ها مشاهده کند. حدیث: چرا ما عالم رو خلق کردیم؟ برای اینکه پنهان بودیم، خواستیم خودمون رو ببینیم، ظاهر ببینیم. حالا اینجا حرفا داره. از این حدیث آقایان عرفا میفرماین که حق سبحانه و تعالی حرکت کرد به طرف خلق، حرکت حبی، فاحببتو ان اعرف، دوست داشتم به این که آشکار بشیم، خودمون رو ظاهر کنیم، بشناسیم، ببینیم. فخلقت الخلق، بر این اساس خلق را خلق کردیم که لکی اعرف، تا اینکه خودمون رو در این خلق ببینیم. ولذا همون طوری که خدا در این روایت فرمود که خدا میخواد خودش را در خلق ببیند، خلقم باید با مشاهده خلق حق ببینند، بدون این راه نداره. این روایت خیلی کده، خیلی رمزه. اگر خدا در خلق تجلی نکند، عالم رو خلق نکند، غیب محضه که ازش تعبیر می فرماین به هویت غیبیه. قل هوه، اون هوه، اون هو که در جلسات اول به عرض سندیم، مقام هویت غیبیه الهیه است. در اون هوه غیبیه حتی حق خودش را به صورت مظاهر هم تجلی نمی دهد تا مشاهده کنند. فخلقت الخلق، خلق را تحقق دادیم تا لکی اعرف، تا خودمونو نشون بدیم. این روایت میخواد بفرماد که هر کسی میخواد حق ببیند، باید از راه خلق حق ببینه. حالا حرفا داریم در این روایت خیلی، ولی فرمایشات آیون دارن برز میرسانی. سیر من الخلق الالحق به این معنا نیست کسی بگه آسمان نه، زمین نه، مردم نه، ستاره ها نه، زمین هیچ، بله، دریاها نه، حیوانات نه، پس اینها همه رو بذاری کنار، عالم عقلم نه، نظام هستی اینها همه هم که نه، مجموعه عالمم نه، بعد میخواییم از اینها سفر کنیم به یه خدایی برسیم. به کدوم خدا؟ اون خدایی تو پرستی نه خدای حسن است. به خداییش قسم که حسن رو خدای دیگر است. مردم خیال میکنن که آسمان و زمین و فرشته ها و عالم عقل و عالم مثال و نشأه طبیعت و تمام اینها همه رو بذاریم کنار، بعد بریم یه خدایی رو پیدا بکنیم که اون خدای ما باشه. آخه اینجوری که راه نداره که. خودش فرمود که کنز مخفی بودیم، غیب محضیم، در غیب محض احدی راه ندارد جز حق، حتی انبیا هم راه ندارد، حتی پیغمبر اکرم در اون مقام هویت غیبیه محض غیر متناهیه حق راه ندارد. اونجایی که انبیا و اولیا راه پیدا میکنن، اونجاییست که مقام غیبی تجلی بکند. حالا یا تجلی در مقام اسما، یا تجلی در مقام صفات، یا تجلی در مقام افعال. بعد بخواهید یک کسی بگه که کل این تجلیات همه رو بذاریم کنار، میخوایم یه خدایی رو پیدا کنیم، اون خدایی که تو پرستی نه خدای حسن است. اینجوری خدایش هیچ کس نداره، عالم اینطوری خدا نداره. لذا فرمودید که این خدا، این حقیقت، این واقعیتی که متن تجلیاته، این حقیقتی که کل نظام هستیه، این حقیقتی که در همه هست بی همه هست، این حقیقتی که ظاهر و باطن و اول و آخر تمام موجودات رو پر کرده است، که نمیگیم این حقیقت یعنی آسمان یعنی زمین، نه خیر، بلکه ظاهر و باطن آسمان، اول و آخر آسمان اوست، اما نه اینکه او آسمان باشه، او بله او فلک باشه، او ملک باشه، او زمین باشه، نه، اویی که همه هست و در این حالی که بی همه با همه هست، بی همه هست، هیچ کدام اون حقیقت غیر متناهی نیستن، هر کدام به مقدار سعی وجودیشون دارن او را نشون میدهن، اوی جدا هم نه، اویی که در متن همه هست، فرمودید یه همچین موجودی هم که در متن همه هست، کمال همه هست، حقیقت و ظاهر و باطن و اول و آخر همه هست، و اگر وجود را به غیر این حقیقت اسناد میدیم، اسناد مجازیه و وجود هرچه هست همو ایشونه، این وجودی که همه هست و کمالات همه را ایشونه، این وجود حرکت نداره، این حرکت نداره یعنی حرکت استکمالی نداره. اما حرکت او بیچرا بعد تازه حرکت استکمالی همه که همه به طرف کمال می روند، همه می خواهند از نقص به سوی کمال برهند، زیر سر این است که چون اون بزرگوار حرکت کرده است، اینا می خواهند حرکت کنند، ولذا اول خدا حرکت می کنه، بعد ماسو الله حرکت می کنند، منتها اول حق حرکت تکمیلی می کند، بعد از حق حرکت تکمیلی حق، اون وقت خلق حرکت استکمالی میکنن. اول باید حق خودش را به صورت خلق ظهور بدهد، بعد این خلق با این حد وجودی که دارن، با این محدودیتی که دارن، خودشون را از این محدودیت در بیارن و بیشتر حق را مشاهده کنن. پس باید اول حق با حرکت تکمیلی، با حرکت حبی خود را نشون بدهد، حالا که خود رو نشون داد، خلقی که هر یکی از خلقها به مقدار حد وجودیشون او رو نشون میدهند، بخواهن حرکت استکمالی بکنن تا اون مقداری که هستن از اون مقدار به سعه وجودی بالاتری راه پیدا بکنن تا بتوانن کمالات بیشتری رو کسب بکنن و با کسب کمالات بیشتر حق را بیشتر مشاهده کنن. از این که حق خودش رو ظهور داده است، تعلق استکمالیه، حرکت استکمالیه. از این که خلق میخواهن با حرکتشون بیشتر حق رو مشاهده کنن، حرکت ولی اون تکمیلیه، این یکی حرکت استکمالیه. فقط نکته ای رو در عبارت، حالا این اندازه‌ای که الان عرض کردیم به همین مقدار الان کافیه، عرائض زیاد داریم در اینجا، خیلی حرف داریم، بعد قبلن هم به عرض محضر رسوندیم، حق و خلق جدا نیستن، حق جدای از خلق نه، خلق جدای از حق نه، بلکه حق و خلق عین همان، منتها بسته به جنابالیه. اگر بخوایی حد ببینی و بگی آسمان و زمین و آفتاب و ماه و انسان و اینجوری حدود ببینی، کسرات ببینی، خلق میبینی، اما چیکار دارن با آفتاب، به ماه، به انسان، به حیوان، به درخت، به دریا، به این و اون چیکار؟ همه وجودن، همه کمالن، همه حقیقتن، همه حقن، همه نورن، از اون لحاظ بخواید ببینید همه میشوند حق یک پارچه. اون وقت میبینید که در مقام سیر علمی و عملی انسان رو فقط از حق، از خلق به حق میرهانن، نه به این معنا باشه که خلق رو کنار بزنن حق رو بیاورن، نه، حق و خلق در خارج متن واقع یکیه، واقعیت یه حقیقته، اون حقیقت در خارج در عین در اصل وجود یه حقیقته، اما این یه حقیقت رو وقتی بنده و شما آمدیم بله به صورت کسرات میبینیم، آسمان و زمین و ملک و فلک میبینیم، میشود خلق. اگر از این حد بینی ها آسمان جدا، زمین جدا، ماه و آفتاب جدا، انسان و حیوان جدا، این جداها رو بگذاریم کنار، بعد بخوایم مجموعه را، این حقیقت غیر متناهی نظام هستی را، یک حقیقت وجود تجلی یافته ببینیم، حقه که اگر انسان بتوند این قوه خیال را از این حدبینی ها در بیاره، البته مشکله، خیلی کار میخواد، خیلی سختی داره، خیلی گرفتاری داره. اگر بتونه قوه خیال را از این حدود بینی ها، محدود بینی ها در بیاره و به غیر متناهی حق رو کند، از اون به بعد تمثلاتش تمثلات ملکی میشود. اما تا موقعی که در حدود، در قید هاست، در محدود هاست، ضعف ها و نقص ها میبیند، چون اصلا متن حد بینی یعنی نقص بینی، متن بی حد بینی یعنی کمال بینی. اگر قوه خیال بیاد حدود رو ببیند، نقص میبیند، چون نقص میبیند گرفتاری داره. بلذا میبینید مردم چقدر، بله اکثری مردم با همین قوه خیالن دیگه، با هم دیگر دعوا و نزاع و اختلاف و گرفتاری ها پیش میاد و رهزن ها پیش میاد، زیر سر این که قوه خیال تنزیه نشده، پاک نشده. قوه خیال نمیتوند بی حد ببینه، قوه خیال نمیتونه کمال ببینه. تا موقعی که حدود میبینن نقص و عجز گرفتاریه، اما وقتی از حد بینی در آمدن به صورت بی حد نظام هستی رو نگاه میکنن، حق بینیه. بعد از اون به بعد قوه خیال یواش یواش تنزیه میشه، ولی پاک میشه، که تطهیر قوه خیال از حد بینی و نقص بینی بسیار کار سنگینیه. سرش هم اینه که اصلا قوه خیال با کثرت بیشتر مأنوسه تا با وحدت. به تعبیر جناب حاجی سبزواری میفرماید که و کثرتان اندل خیاله اعرفو، وقتی به قوه خیال بفرمایید که شما چه سری موجود، چه چیز رو بیشتر میشناسید، چه چیز بیشتر پیش شما معروفه، روشنتره، میگه کثرت. اما و وحدتان اندل عقوله اکشفو، وحدت در نزد عقلها روشنتره. عقل وحدت بینی داره، اونجایی که عقل حکومت میکند اختلاف نیست، اونجایی که خیال حکومت میکند اختلافه. هر کجایی که خیال حکومت بکند اختلاف زیاده، اما هر کجایی که جان عقل حکومت کند اونجا اختلاف نیست، چون عقل هرگز به دنبال کسرات نیست، عقل به دنبال وحدته. و وحدتان اندل قوله اکشفو، یا و کسرتان اندل خیاله اکشفو، و وحدتان اندل عقوله اعرفو. ظاهرا این باشه که پیش خیال کسرت خیلی مکشوفه و پیش عقل وحدت خیلی معروفه. ولذا الان یه معرکه گیری، یه آدمی که بتونه با چند تا شکل و عربده و بله فلان بیاد در وسط شهر معرکه بگیره، در یک مسجدی معرکه بگیره، میتونه تمام مردم شهر رو جمع کنه. اما پای درس، پای بحث، پای علوم و معارف نخه. اینجا چون وحدت توحد گرفتن حقایق معارف، اکثری مردم توانشو ندارن، اون قوه عاقله رو ندارن که بتونن بفهمن. اما کثرت چطور؟ مثلا تعزیه بگیرن، های ماشاءالله هزار هزار جمع میشن. چرا؟ سرش در اینه که مردم با تجسمات، با کثرات، با اشکال و صور خیالشون بهتر لذت میبره. اما امثال جنابالی نخه، تو رو با تعزیه چکار؟ تو رو با مارگیری چکار؟ تو رو با ماربازی چکار؟ تو با کثرت چکار؟ تو حرف میخوایی؟ تو علوم میخوایی؟ تو معارف میخوایی؟ تو توحد میخوایی؟ تو خلوت میخوایی؟ اونایی که اهل خیالن، کثرت، شور و هیجان، بله بگیر و ببندها، اینها خیلی براشون لذت داره. اما اونهایی که عاقلن، توحد، خلوت، خصوصی، اینا خیلی خوبه. اینه که اگر قوه خیال رو بشود تنزیه کرد، البته قوه خیالی که در خدمت عقل قرار بگیرد و از حد بینی ها و حدود و نقص بینی ها در بیاد به طرف کمال بینی بره، این قوه خیال چهره جان را به طرف عقل می کند. عقل قوه است در انسان که این قوه مطلقا با مفاهیم کلیه، با حقایق کلی توحیدی و با موجودات ماورای طبیعت عقل در ارتباطه. اگر کسی میبیند ارتباط با ماورای طبیعت ندارد، معلوم است به عقل نرسیده. والا اصلا خاصیت عقل، شاکله وجودی قوه عاقله بر ارتباط این قوه است با ماورای طبیعت، چون ماورای طبیعت عالم وحدته. اما مادون نشعه ماورای طبیعت، یعنی خود ماده و نشعه طبیعت، اینجا نشعه کثرته و اکثری مردم هم که میبینید چقدر با کثرات انس پیدا میکنن. اگر قوه خیال تنزیه بشه، حقیقت قوه خیال به طرف عالم عقل بشه، عقل دائما با عالم ماورای طبیعت در ارتباطه و لذا حقایق حالا سرازیر میشود. منتها آقایان، تا این قوه خیال را آدم ببره در خدمت جناب عقل قرار بدهد سخته. بنده که هرچی فکر میکنم کتلی در سیر علمی و عملی در ابتدای راه سنگین تر از این که آدم بتوند قوه خیال را و قوه وهم را در خدمت عقل بگذارد بنده نمیدانم و نمیشناسم. من نمیشناسم، شاید مطلب غیر از اینا هم باشه، اما اون اندازه‌ای که بله این برادر کوچک شما در جریان است بیشه، بله خیلی سنگینه. من نمیدونم تا قوه خیال، چون قوای پنجگانه حواس، پنجگانه ظاهری و باطنی در خدمت قوه خیال هستن، چشم، گوش، شامه، ذائقه، لمس، اینها همه در خدمت قوه خیال هستن. اینها رو مشکل ندارید، اینها رو به یقین بدانید که در خدمت قوه خیال هستن، مشکل نداره. انشاءالله اگر رسیدیم به عرض میرسانیم، اگرم نرسیدیم نوارها هست گوش میفرمایید. در درس 81 دروس معرفت نفس جلد دوم راجع به معلوم به ذات و معلوم بالعرض به مقدار وسعت جلسه عرایزی تقدیم داشتیم. اونجا عرض کردیم که مطلقا حواس پنجگانه در خدمت قوه خیال و وهمن. در اکثری مردم این دو تا قوه سلطانه، چون در حیوانات سلطان قوای حیوان قوه وهمه و دستیار قوه وهمم قوه خیاله. در حیوانات دیدنشون وهمانیه، شنیدنشون وهمانیه، لمس کردنشون وهمانیه، برخلاف لمس نباتات. نباتات لمس دارن اما لمسشون وهمانی نیست، تخیلی نیست، یک بله لمس ضعیف حسی مادیه. اما در حیوان تمام قوای حیوانات رو وهم میگردانند. اصلا سلطان قوای حیوانات وهمه، وهمی که حکومت میکنه، وهمی که سیطره داره. در انسان تا آدم اون پنج تا قوه‌ای که در خدمت وهم و خیاله، این وهم و خیال رو بذاره در تحت سلطانی به نام عقل، این یکی جان به لب میاره. تمام سیر و سلوک انسان چه در علم چه در مقام عمل همین یک پله است که بر کشور وجود انسان عقل حکومت کنه. این یکی مشکله. عقل معصومه، عقل یه قوه است خطا نمی کنه. عقل خالص، عقلی که مشوب به خیال و وهم نباشه خطا نمی کنه. اون قوه عاقله‌ای که خالصه، اون معصومه، پاکه. ولذا در روایات آمد که ان لله علیکم حجتین، خداوند در شما دو تا حجت و دو تا دلیل و راهنما قرار داده. حجتون ظاهره، یکی حجت ظاهریه، پیغمبر، امام، علما، دانشمندان، بعد راهنمایان دین، اینا اساتید، با اینا میشوند حجت ظاهری شما. اما شاه فرد این روایت همون انبیا و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هستند. چطور حجت ظاهری معصومه؟ امام معصوم نیست دیگه، میفرمایی هست دیگه. پیغمبر چطور؟ تمام انبیا بدون استثناء مطلقا معصومن در تمام شؤون وجودیشون. البته اسمت مراتب داره، به مراتب شأنیت وجودی انبیا و ائمه معصومین، مقام عصمت ائمه معصومین و حضرت صدیقه طاهره، دیگه اون مقام اتم عصمت الهی است که ازشون تعبیر می‌فرمایند به عصمت الله الکبرا. خب همونطوری که این حجت ظاهری به نام پیغمبر، امام، یعنی کسانی که از طرف حق نمایندگی دستگیری مردم رو دارن، از طرف حق آمدن تا دست مردم رو بگیرن، اینها رو به کمالشون برسانن، که بحثش رو در اسفار اربعه، سفرهای چارگانه انسانی، برز محضر رسوندیم تا حدی که نیاز بود. همون طوری که حجت ظاهری معصوم است، فرمود و حجتون باطنه، یه حجت باطنی هم به شما دادیم، اون رو تمام آقایان علما فرمودن عقله، همه فرمودن این حجت باطنی عقله. همون طور که حجت ظاهری معصوم است، حجت باطنی هم معصومه، پاک، عقل پاک. اکثری مردم در قوس صعود یا به عقل نمیرسن و فرضم عبادت هم دارن، یه عبادت خیالی و وهمیه، و خدا هم که یا من لا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما، دست بخششش خیلی خوبه، بغضم که ندارد، بخلم که ندارد، امساکم که نمی کند، به اینها جهنم و بهشت خیالی و وهمی میدن. اون جناتون تجری من تحت الانهار مال شما، بفرمون. به خیال درخت بودی، بفرمون. به خیال نان و پنیر و شیر بودی، بفرمون. به خیال عسل مصفا و نهر من لبن، نهر خمر لذت لشاربین، بفرمایید. که به تعبیر جناب امیرالمؤمنین، بعضیا خدا رو عبادت میکنن برای اینکه به بهشت برسن. خدا هم عزیز من میگه این سوالات پیش نیارید که اگه کسی عبادت کرد برای بهشت، بازم خدا او رو بهشت میبرد یا نه. بله، چرا نبره؟ و به تعبیر شریف است آقا، هر کسی به هر چی که دل بست به همون محشورش میکنن. ادهی به جهنم دل میبندن، خدا هم اینا رو با جهنم محشور میکنن. و عرض رسوندیم که خدا با کسی دشمنی هم ندارد. حقیقت عالم میفرماید که با جهنم خواستی، چشم، جهنم رفیق شما. به اندازه رفیقشون میشه که میرن اگه نازشون هم بکشن میگن بفرمایید بهش، میگن نمیایید، همین خیلی خوب رفیق، همینجا هستیم. و خود قرآن هم فرمود و بئس القرین، خیلی بد رفیقیه، اما بد رفیقیه که آقایون خوب کردن. مثل این که الان شما به فلون جوان بفرمایید که آقا این رفیق شما، این دوست شما، این بده، این زشته، این عرخوره، این شرافخوره، این نامرده. چه میگه؟ آقا ما بالاخره با همدیگر دوستیم، رفیقیم، هرچی میخوای درش بیاری نمیتونی. چرا نمیتونی؟ بله آقا جان، به لحاظ این که ایشون میخواد با ایشون حشر پیدا کنن، حشرم پیدا کرد، به همونم راضی هم هست. حالا جنابالی جانت هم به لب بیاری شدم نتونی درش بیاری، باشه، محشور با ایشونه. بعضی ها در روز قیامت، اون قیامت کبرای نظام هستی که برای هر کسی هر لحظه هم ظهور کند، قیامت ایشونه دیگه، خدا روزیمون کند اگر نشده بعد از مرگ روزی همه میشود. به اینها میفرمایند که شما میخواهید با کی محشور بشوید؟ میگن ما با همین ها خیلی خوشمون میاد، خیلی هم خوشمون میاد. بفرمایید اون آقا شما با کی میخواید محشور بشوی؟ جناب امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمود عده خدا رو عبادت میکنن برای اینکه از جهشت بهشت، بله به بهشت برسن. میگم بفرمایید جناتون تجری من تحت الانهار، اینم در خدمت شما. باز چه میخواید؟ چیزی بیشترم میخواید؟ میگن نه خیر آقا، همینا رو میخواستیم، همینا هم بسمونه. بفرمایید ایمان شما دوا که نداره. عده ای هم میفرمایند نه خیر آقا جان، جان خدا، نه جهنم بحث نیست، بهشت هم حرفی نیست. اما و تعمد در اینه که با صور ششگانه تسبیحی الحدیب، الحش، الصف، جمعه، تقابان، اعلا، عرض کردیم با اینها حشر پیدا بکنید انشاءالله، بر اساس همین تفسیر انفسی قرآن کریم، دروس معرفت نفس، میرسی به آیه مبارکی در سوره حشر. آیه مبارکه میفرماید که جهنم یه روش جهنمه، یه روش بهشته. این چی آقا؟ بله، تمثیل، یه ورق، یه حقیقته، یه حقیقته، یه روش جهنم، یه روش بهشته. چجوری و چقدر شیرین تو روایات به تعبیر شریف هست آقا روحی فدا میفرمودن، اینا رو فرمودن که اکثری مردم هم بیچاره بفهمن دیگه. گفتم که جهنمی ها با بهشت بینشون یه دیوار فاصله است، اون ور جهنمی این ور بهشتی. راست هم میفرمود، قرآن هم که میفرماد جهنم یه روه، بهشت روی دیگره. خب این آیات دنبال بفرمایید دیگه، کم کم حرف شنیدین، این آیات باید با این حرفا حل بشه دیگه. کار میخواید با این آیات بفرمایید؟ یه دم اینجوری میخوام. بله انسانهای کامل، اونهایی که به دنبال حقایق نظام هستی هستن، هرگز خودشون رو به عالم هم نمیفروشن، بلکه میفرماین عالم یک سفره است که ما مهمان این سفره هستیم. کل موجودات ظاهر و باطن همه غذای انسانن، باید انسان این غذا رو بخورد، به جانش بگیرد. و اگر در تحصیل علوم و رشته های علمی که مربوط به موجودات نظام هستی است، اگر انسان غذا نگیرد و این رشته های علمی به عنوان تفسیر انفسی جان انسان قرار نگیرد، اخترشناس شد خودشناس نشود، حیوانشناس شده خودشناس نشده، گیاهشناس شده اما خودشناس نشده، معدنشناس و نمیدونم رشته های مختلف پزشکی رو طی کرده اما خودشناس نشده، معلوم است که از تفسیر آفاقی به تفسیر انفسی نرسیده. این لذت نمیبره، این علم علم نیست، این علم انسان رو به جایی نمیرسانه. هر رشته علمی که مربوط به نظام تکوینه، اگر این رشته علمی را انسان غذای جانش قرار بدهد، طعام نفس ناطقه قرار بدهد، از تفسیر آفاقی به تفسیر انفسی برسد و به تعبیر شریف رساله صد کلمه از ناحیه تفسیر انفسی به تفسیر آفاقی برسد تا لذت ببرد، که اگر بدون تفسیر انفسی به تفسیر آفاقی و سیر در آفاق بپردازد چه لذتی میبرد انسان؟ یک گیاهشناس چه لذت میبرد که بدون اینکه خود رو بشناسه؟ یک اخترشناس، یک آسمانشناس چه لذت انسانی میبرد بدون اینکه خودش رو بشناسه؟ اما اگر آسمانشناس خودشناس شده، اگر حیوانشناس خودشناس شد، اگر عالمشناس خودشناس شد، اینجا از سیر انفسی به آفاقی رسیده، این لذت داره، این جان رو خوب میکنه، برای اینکه عالم رو آورده در خودش پیاده کرده. درست؟ عالم رو آورد در خودش پیاده کرد، این عالمی که انسان مهمان اوست، این سفره‌ای که حق گستران، سفره‌ای که ماشاءالله نشأه طبیعتش این اندازه وسیع، همین نشأه طبیعتی که ما گاهی به سرش دادم میکشیم، ای چه نشأه خوبیه که ای خدا برای همین این یک چشم من و شما، این همه دانشمندان رشته پزشکی در چشم پزشک، بندگان خدا شبان روز در آزمایشگاه دارن کار میکنن، زحمت میکشن، هنوز میفرماین به سرش، به حقیقتش، به تمام واقعیتش نرسیدیم. عجب سفره جان خدا پهن کرد در این نظام هستی، اینی که نشأه طبیعت است، اینی که یک درختش، یک گیاهش ده ها دانشمند رو معطل کرده، اینی که چند تا دونه خاکش، چند تا مشت خاکش ده ها دانشمند رو در خاکشناسی معطل کرده، اینی که یک چند کیلویی بدن انسان این همه دانشمندان رو معطل کرده، عجب سفره‌ای در نظام هستی پهن شده و انسان بیچاره بیخبر و خودش از این عالم نه خبری دارد، نه از این غذاهای عالم گرفت جان رو به جایی رسونده. اینها رو برای من به شما آوردن دیگه. علم به انسان نور میدهد، سعه وجودی میدهد، که یکی از اصول در این درس ها هست، برای همین است دیگه. این مجموعه نظام هستی آفریده شد برای من و شما که غذای جان من و شما بشود، عالم بشود غذای ما، زمین و آسمان بشود غذای ما، ما به اسرارش برسیم، ما به حقایقش برسیم، ما بتوانیم حقایق عالم را در خودمون پیاده کنیم، که از این عالم ماده و طبیعت عالم ها بروید، یعنی جناب عالی برویی، تو بالا بیایی، تو رشد کنی، تو به جایی برسی. عزیز من، رشد زمین برای توه،
حرکت وضعی و انتقالی زمین برای حضرت مستطاب عالیه، رشد درخت ها برای جناب عالیه، حیوانات زحمت میکشند در خدمت تو هم، آسمان دارد میگردد و این همه افلاک و این نظام وجود ظاهری همه برای من و شما هستند. آفتاب بیچاره شبان روز میگردد، من و شما رو میخواهد. ببینیم داریم چی کار میکنیم، ببینیم با کی مشهوریم، ببینیم چگونه هستیم. حالا چطور یک عده‌ای این همه حقایق نظام هستی را کسی بگوید آقا کار نداریم و نمیتوانستیم و نخواه، این ها حرف عزیز من. کسی بگه خدا کلاس درس رو به منزل ما، به خانه ما، به ده ما، به روستای ما نیاورد، حرف گزاف میزنن. این زمین که در خدمت ایشونه که بزرگترین کلاس درسه، که تمام موجوداتی که در دورور ما هستن که همه کلاس درسن، که کدوم موجود است که درس نیست؟ تا انسان چشم باز می کند در کلاس درس عالم دارد تمام خطوط را، کلمات را، اسماء الله را، موجودات را، حقایق عالم را دارد می بیند، مشاهده می کند، با اینها حرف می زند، با اینها قدم می گیرد. چطور می فرماید ما نمی تونیم به کمال برسیم؟ کی می تواند فردای قیامت دلیل بیاره؟ کدوم انسان می تواند حرف بزند که خدا بهش می فرماید آقا مگه عقل ندادم؟ جناب عالی انسان را چون حجت درونی به نام عقل دادن، جنابالی رو تفضل دادن بر عالم که تمام عالم در تحت تسخیر توست. آسمون ها رو فتح کردی، کره ها رو فتح کردی، آفتاب همه در خدمت تو، دریاها رو فتح کردی، تمام حیوانات دریا همه در خدمت تو. چه میفرماد آقای انسان؟ اینه که چون تمام موجودات در پیشگاه انسانن، تمامش زیر سر اینه که بنده و جنابالی به عقل برسیم. همین یک کلمه، همین یک کلمه. بعد عقل میگوید آقا، کسی که به عقل رسیده، عقل میگوید آقا من یه حقیقتیم، یه قوهیم، بعضی از حقایق نظام هستی را من میفهمم، مرا بکارم بیاندازی میفهمم، اما آقا اونقدر اسرار و حقایق نظام هستی هست که من نمیفهمم. اگر کسی دست مرا بگیرد، مرا به طرف حقایق نظام هستی راهنمایی بکند، من قوه منقادی هستم، قوه مطیع هستم. میگم اصلا کار من فهمیدن حقایق اشیاء، اون مقداری رو که خودم میفهمم میفهمم. اگر نتوانم بفهمم که میدانم خیلی از حقایق رو من نمیفهمم، با دیگری دست منو بگیره. اینجاست که آقای حجت باطنی اظهار عزم میکنه، میگه حجت ظاهری، انسان کامل، خلیفت الله، حقیقت انسانیت، کسی که این مسیر سیر الالله را و حقیقت عالم را رفتی و علم آدم الاسماء شده، تمام حقایق عالم را یافته، تمام اسماء الله را تعلیم گرفته، به اسرار کل نظام وجود رسیده، آقای حجت ظاهری دست من به دامان تو، تو مرا هدایتم کن. اینجاست که انسان کامل خلیفت الله، همون طوری که خدای او عالم را در پیشگاه من و شما گذاشت و به من و شما یه حجت باطنی به نام عقل داد، همون حقیقت عالمی که این نظام وجود را پهن کرده است، این عالم را ظهور داده است، همون حقیقت تجلی می کند، حجت ظاهری را هم می فرستد، می گوید دست جناب آقای عقل را هم بگیر، حالا بالاش بیار. فقط بنده و جنابالی تنها زحمتی که باید بکشیم اینه که خودمون را، شؤونات وجودیمون را، حواس پنجگانه ظاهریمون را و حواس پنجگانه باطنیمون را در خدمت قوه عقل و وحی و این دوتا قوه بازیگر را، خیلی بازیگران مشهور میشن با کثرت، وظیفه ما اینه با علم و با عمل این دوتا قوه را که 10 تا قوه ظاهر و باطن در اختیار اینها هستن، اینها را در خدمت جناب عقل قرار بدیم. از اون به بعد عقل من و شما رو میبرد، از اون به بعد عقل میبرد. عقل خالص هم با عشق مخالفتی ندارد. اگر میگن بین عشق و عقل یک درگیری هست، بین عقل خالص، اونی که حجت باطنی معصومه، بین او و عشق درگیری نیست. بلکه بین عقل خالص و عشق رابطه وجودی است. اونی که اختلاف است بین عشق است با عقلی که به وهم مشوبه، با عقلی که دچار قوه خیاله. مثل اکثری مردم عقل دارن اما عقلشون گرفتار قوه خیالشونه، اسیر این عقل اسیر با عشق گرفتاری داره، اما عقلی که حاکم بر قوه خیال و وهم است، این عقل در خدمت عشق، در خدمت حبه، در خدمت محبت الهی است. تا خودمون را تحویل عقل سالم، عقل خالص داده ایم، عقل خالص از اون به بعد ما رو به طرف حقیقت حب میبرد. این کار، این گردن مشکله، این خیلی سخته. تمام سیر علمی و عملی برای در خدمت بردن قوه خیال به خدمت جناب عقله. این یک کار باید انجام بشه انشاءالله. حالا وقتی که به عقل رسیده، بله عقل، حالا بهش میفرماید که آقا دست تو بده به اولیاء الله، چون من آقا عقل میگوید، من اونقدر اسرار نظام هستیست من نمیفهمم. مرحوم جناب صدر متعلهی فرمودن در اسوار کسی که 9 جلد اسوار رو نوشته، سفر علمی سنگین که تمام فلاسفه در پیشگاه جناب مولا صدرا سر تواضع به زمین آوردن، میگن چه آدمیه. با همه حال جناب آخون در آخر جلد 9 اسوار بحث معاد رو که پیش آوردن فرمود آقای من، در بعضی جاها فرمود آقایان، عقل ما میفهمد که بسیاری از حقایق عالم برزخ را و عالم قیامت رو نمیفهمه. سرش چیه کسی غیبت کرده اونجا زبون دراز بشه؟ چه میدونیم بندو شما؟ ما به شما چه میدونیم؟ بعد جناب آخون میفرماید که اگر کسی به عقل رسیده باشد میفهمد همون طوری که عقل حجت الهیه است، خطا نمی کنه، معصومه و حرفش حقه، و یکی از حرفهای معصوم گونه عقل که هیچ خدشه روش وارد نمی شود بلکه جزء حرفایی است که اولین و آخرین قبولش هم دارن، عقل میگوید آقا من میفهمم که اونقدر حقایق و اسرار هست که من نمیفهمم. باید یک کسی دست من رو بگیره، چون من نمیفهمم، اگر کسی دست من رو بگیرد و بالا بیارد و من رو نشون بدهد من میفهمم. ولذا انسانهای کامل برای هدایت عقل آمدن. تا جامعه، تا افراد به عقل نرسن از هدایت انسان کامل بهره برداری نمی کنن. چون برای اینکه انسان کامل حجت ظاهری است که این حجت ظاهری اون حجت باطنی رو هدایت میکنن. فقط با زحمت بکشیم خودمون رو به دست عقل بدیم، اما تا به دست عقل بدهیم سخته آقا، خیلی مشکله. اینجاست بی استاد نمیشه، اینجاست که به ما میفرماین هر که گیرد پیشه بی استا، ریشخندی شد به شهر و روستا. آدم خوب بودن متعارف سختی نداره، این استادی نمیخواد. همیقدر میدونه که نماز باید بخونه و روزم باید بگیره و مال مردم هم که نخوره و غیبت هم نکنه و دروغ هم نزنه و بله، اینهاش مهم نیست، اینها سخت نیست. با این که الان اکثری مردم تو همیناش هم گیر افتادن. اینه که اکثری مردم رو کسی نمیگه دنبال استاد بری، اون کسی باید به دنبال استاد برود که این مراحل رو طی کنه، در این مراحل قوی به وجود بیاد. اقلا نمازش تا یه حدی باشه، روزش تا یه حدی باشه، در مسیر تکامل باشه. به تعبیر هست آقا، چقدر خوش، پری روز صحبتی داشتن برای عزیزانی، فرمود که آقایان ما که دیگه نباید الان این حرفا رو برای شما بزنیم که راجع به جهنم و بهشت و اینها ما اصلا نباید الان حرف بزنیم. شما الان باید به جایی رسیده بودید که ما اصلا، چون آقا فرمودن خیلی حرف سنگین و از اون کد و رمزها، فرمود اصلا حرف بهشت و جهنم، عذاب و امثال اینها در قرآن و غیر قرآن برای اکثری مردمه، اینها برای خواص نیست. خواص رو امیرالمؤمنین رو پیغمبر رو اینها رو خدا با بهشت و جهنم کاری نداره، نمیترسونه، شأنشون اجل از این حرفا. فرمود آقا شما باید الان به جایی رسیده بودید که ما به شما میگفتیم که مقامات انسان در روز قیامت چیه. هنوزم که هنوزه ما رو تو این بحثا نگه داشتید که ما بگیم بهشت چجوریه، جهنم چجوریه، چرا ما رو اینجا معطل کردی؟ خیلی خب همه حرفا شیرینه، اما بعضی از حرفا یه وقتی در آدم بیشتر یه شیرینی تجلی میکنه. حرف خوبیه دیگه. تو کی آقا این منبرها بگیم بهشت اینطوریه، جهنم اونطوریه؟ آقا بل کنیم اینها رو، باید بالاتر می آمدیم، الان باید در می رفتیم. بله آدم به یه کودکی که بچه هست باید بهش بگی آقا پسر جان اینجا رو دست نزن، آتش این می سوزنه، اونجا بشین که اونجا جای خوبیه. اما به جنابالی که حالا عقل داری و سالهای سال در این نشأه زندگی می کنی، دیگه به شما که نباید بفرمان که آقا اونجا آتش اینو لطفا دست نزن، اون چراغ اونو دست نزن، نمیدونم اونجا بله تیز داره تیغ داره اونجا نرو. آخه به جنابالی میفرمون اینو؟ اون این حرف رو برای کودک میگوین، اما به تعبیر جناب آخون در اسفار فرمود چه کنیم که اکثری مردم سبیان العقولن. در جلد نهم اسفار، آدرس هم یاد داشت کردیم پشت معرفت نفس، جلد نهم اسفار صفحه 136 از این نه جلدی ها، در اونجا فرمودن که اکثری مردم سبیان العقولن، بچه های عقل دارن، عقلای بچگی دارن، عقلای بچگی. اینها رو باید خدا بهش بفرماد آقا نماز بخون تو رو میسوزونم تا، مثل اینکه جنابالی به بچه تشر میزنی که پسر برو دنبال کار، اگه نری زیر گوش تو چک میذارم. بله اون بچه دیگه را بیفته باید دنبال کار خود داری. پسر اون کار خلاف رو انجام نده بلا، بله میکشم تو را، هیچ کشیده میزنم، چه میزنم؟ این پسر بگه چشم. این مال بچه هاست، هی بگن آقا جهنم اینطوریه، ولی اینجوری میسوزونن، اونجوری له میکنن، اونجوری و جد و بدلناهم جلودن جل جلودن فلان فلان، اینا مال اینها، اونایی است که عقلشون عقل بچگیه. برای شما، برای من و شمایی که انشالله خودمونو داریم بالا میکشیم که این حرفا رو ندارن که بله بسوزونیم آقا، بد نکن تو رو میسوزونیم، اینو که نباید بفرمون که. الان باید به شما گفت آقا دست به این چراغ نزن که بله کشیده میزنم به شما، این به شما جزارت نمیشه؟ بد نیست؟ معلوم میشه که خداوند در این گونه از آیات به اونهایی که سیر کردن، کتلته کردن، مقداری راه رفتن، اصلا این آیات با اینها کار نداره. بله به اینها بفرماید که اون مقامی رو که دارید محکم حفظ کنید که اگر بیفتید باز مثل این بچه ها میشید، باز باید رو سر شما داد بزنید. الان باید رو سر شما ها داد دیگر زد، الان باید هست آقا به سر من داد دیگر بزنه، به من بگه پسر جان تو این اندازه‌ای که هستی چرا بالا نمیری؟ اون مقام مونده، اونجا مونده، اونجا مونده، اون حقیقت مونده، اون واقعیت، اون حقایق، اونجا چرا نمیری؟ این هست دیگه آقا، آدم غمش میگیره. حالا الحمدلله که در مسیر علوم و معارف و کمال هستیم به لطف خداوند، با همت والای شما که انشاءالله در خدمت شما هستیم و باشیم، توفیق عنایت بفرماید. الان آدم غمش میگیر آقا، ای خدا اتحاد مون عیون مونده، چه کتابهایی اونجا، چه حرفایی داریم آقا. در جلد تعلیقات جلد دوم اسفار هست آقا فرمودن که ولعمری به جانم قسم، دیگه ایشون سر به قسم و اینها بکشه معلومه که دیگه بله چجوری میخواد بیاد وارد میدون بشه. به جانم قسم، به عمرم قسم که اگر کسی خودش را از فهم علوم کتابهای عقلی و کتابهای عرفانی از کتاب شریف تمهید القواعد، مصباح الانس، شرح فسوس قیصری، فتوحات، اشارات، اسفار و کتاب شریف سرح العیون فی شرح العیون، همین کتاب شریف عیون عزیز، اگر کسی خودش را از فهم این کتاب ها جدا کند، این آقا خودش را از فهم قرآن که فهم خطاب محمدیه خودش را جدا کرده و نفس خودش را تحریم کرد از رسیدن به سعادت نهایی انسانی. عیون در پیش داریم آقا، نمیدونید عیون چه خبره آقا؟ بنده آقا خدا شاهده جزو بهترین لحظات عمر من محسوب میشه که در دفتر خاطراتمون، در نوشته های خودمون خصوصی آوردیم، اونجا گفتیم که از بهترین لحظات عمر من این لحظه ای بود که در خدمت عیون داشتم فهرستگیری میکردم،
خدا شاهده اونقدر لذت بخش، اونقدر شیرین وقتی این کلمات را، جمله ها را، این حقایق را، بله حالا دیگه در خدمت شما و با هم اونس که گرفتیم الحمدلله خداوند مأنوسمون بیشتر بفرماید. خدا شاهده وقتی سر رو مینداختم برای فهرست گیری و اینها، حالی هم نمیشد که اذان کیه مثلا، ولی یه وقتی سر رو بلند میکردیم میدیدیم که اذان صبح رو دارم میگم، اصلا توجه نداشتیم. سر شب مینشستیم 7-8 ساعت پشت سر هم بدون اینکه اصلا توجه کنم که ولی چیه، چی داره میگذره. و خب حالا دیگه ببخشید به حرف در آمدیم. یه شبی مشغول عیون بودم، پشت داده بودیم به دیوار منزل، دیواری بود که یه قسمت دیوار یه چیزکی برآمدگی داشت و این کمر ما افتاده بود روی این برآمدگی. اصلا تا اذان صبح توجه نکرده بودم که ولی این استخونهای کمر داره میشکنه، ولی با این تکیه دادن حواسمون نبود. پس سر بلند کردیم دیدیم اذانه. حالا که به خود آمدیم دیدیم که بله از دیشب تا حالا داشتیم پدر جسمو در می آوردیم. اینقدر عیون لذت داره آقا، چه بگم از عیون آقا، بله چه بگیم از عیون، خیلی کار داریم هنوز. خب آدم حرف اینها رو نزنه، هنوز به شما من بگم آقا جهنم بده، هنوز به شما اینها رو باید بگیم که نباید بگیم که جهنم مال جهنمی ها، بهشت مال بهشتی ها، دوست ما رو و همه جنت و فردوس. بله شما بذارید بخورن، بذارید بچرن، بذارید همینجا مای جهنم نیست، همینجا بهشتم، همینجا جهنمه، همینجا بهشته. مال حلال به دست میارد بهشته، مال حرام به دست میارد جهنمه، هر دو تا هم دارن میخورن، دوست ما رو و همه جنت و فردوس شما رو، بذارید بچرن. البته برای بندگان خدا دلسوزی هم بکنید، نمیگم دست نگیرید، نه خیر، به هر مقداری که خودتون پیش رفتید به فکر دیگرانم باشید. بندگان خدا یه وقتی هست آقا در ایران سر نماز جماعت قرآن رو در آورده بودن، فرمود مردم به این قرآن قسم از پدرهای شما من به شما بیشتر دلسوزترم، اون دلسوزی که من نسبت به شما دارم پدرهای شما ندارم. البته پدر بیچاره چه میدونه برای فرزند چه دلسوزی کنه، پدر فکر میکنه خونه خوب بسازه خوبه. میبینید اکثر پدرها بندگان خدا را با هزار جور حرام و حلال و مخلوط و خمس نداده و هزار جور کسافت بازی، چه خبرت پدر جان؟ بله ما بچه داریم باید خونه بسازیم، این دلسوزیشه، این دلسوزیشه. اما یه کسی بشینه شب نصف شب جان به لب بیاره، عیون بنویسه، دست به قلم کنه، معرفت نفس بده، من و شما رو حالا داره با معرفت نفس با این دلسوزتری یا پدر من به شما؟ خدا رحمت کند اموات شما را، اموات ما را، همگان را، همه رفتگان را، همه زندگان را، چرا زندگان رحمت نکند، همه زندگان را، همه مرده ها را، همه خوبان را، همه بدان را، الهی همه شون را رحمت بفرما و اموات ما و همه را. بله گاهی نماز صبح ما را بیدارمون نمی کردن، صبح که بلند می شدیم آقا چرا بیدار نکردی؟ خیلی تو خواب بودی دیگه دل نداشتیم. خب این از بندگی خدا دلسوزی پدره، اینجوری این دلسوزیه، دلسوزی هم هست خداییش، مگه خدای نکرده برکینه که نداشت که این دلسوزیشه. اما این دلسوزی دلسوزیه یا دلسوزی یه کسی که آقا شب و نصف شب قلم به دست بگیرد، کتاب بنویسد، جان به لب بیارد، امشب و اون شب و اون شب گاهی هفته ها بر آقا میگذشت یه لقمه غذا نمیخوردن تا کتاب بنویسن به من به شما بدن، اینها دلسوزترن یا پدر مادرهای ما؟ دلسوزی این بزرگان را، این آقا را اگر ما بخوایم تقسیم بکنیم، تمام دلسوزی های عالم را جمع بفرمایید به دلسوزی یه ذره دلسوزی نمیرسه، برای اینکه عالم و پدر و مادر و محیط و دوستان و اطراف و طایفه و خانواده و همسر و فرزندان اینا همه ما رو در کسرات دارن غرق میکنن. اما این دلسوز است که ما رو داره در این حالی که در کسرتیم به طرف وحدت میبرد، همونطور که اینها دلسوزی من و شما رو کردن، انشالله شما هم جانی به دست آوردید دلسوزی بندگان خدا کنی، دست بگیری کمک بکنی، مادی دستتون برمیاد دست دلباز باشید. به یقین به آقا جان به شما عرض بکنم در دنیا تمام سرمایداران رو شما جمع بفرمایید، خدا شاهده دارم به صورت اشاره میگم مطلب را، تمام اونایی که دست بخشش دارن را جمع بفرمایید، بعد بیاییم بخشش های اینها را با همه داراییشون بیاریم در کنار بخشش های مادی هست آقا بگذاریم با همه فقرش کم میارید. بدونید کم نمیارید. نظام هستی در پیشگاه شماست، دست دل باز باشید، بدید به بندگان خود، ببخشید آقا جان. هیچ به خودتون ترس راه ندهید. همون حقیقتی که عالم رو دارد اداره میکند، همون حقیقت پشتیبان. خدا شاهده غذای شبش رو، نان خشک رو هم نداشتن با زن و بچه بخورن، اما هزار هزار میبخشیدن. بله هیچ نمیشه. البته من به شما از عهده اونجوری بر نمیایی که آدم خودش نداشته باشه و بله ماها و هفته ها برش بگذرد که خودش غذا نخورد، که مبادا یک لقمه غذایی که میخواد بخوره از دهن زن و بچه کم بشه، پس اینها بخورن ما نمیخوریم، اینا رو بدیم به دیگران. بله کم آمده، از کتاب نوشتن کم شده، از تحقیقات کم شده. نخه چی آقا میفرماین که بله آقا کاغذ نداشتیم کتاب بنویسیم درس بخونیم، کتاب نداشته چی میگن آقا، چی میفرماین اصلا؟ و این بله این نحوه آموزش و این نحوه پروراندن بچه ها و اینها و بله آقا نمیدونم غذا که بله الان که ماشاءالله تمام بچه ها رو باید غذا ببرن مدرسه، اگه غذا نبرن گرسنه میشه از درس خوندن میفتن. اینقدر ما اینجوری بار آمدین ای بندگان خدا، پوست خربزه خربزه میخوردن، پوست بله ریخت پاشیده ها رو میخوردن، نون خشک میخوردن. کی میگه آقا؟ از بس که ناز بار آمدین، ناز ناز. بعد بفرمایی نتیجه ما، اون نتیجه ما چی شده؟ چند نفر داری؟ چند تا راه طی کرده داری؟ چند تا دکتر و مهندس و آیت الله و حجت الاسلام دارید که بیاد منبر بروه یک ریال پول نگیره، که 25 سال در مسجد سبز میدان آمل ماه رمضان محرم بله سفر و ایام تعطیلی یک لقمه غذا تو خونه این اونم نخوردن، یک ریال پول از این اونم نگرفتن، حتی پول شهریهشون رو از همون اول دادن به طلبه ها. فرمود در پیشگاه ملکوت عالم قسم میخورم، در پیشگاه ملکوت عالم قسم میخورم یک ریال هنوز سهم امام، هنوز خمس زکات نخوردم نمیخورم. پس از کجا میارم؟ برنجم که ندارم، زمینم که ندارم، بله دکون و بازارم که ندارم، کسب و کاسبی هم که نیست، شهری هم که اون تو، پولم که از مردم و منبر. حالا به بنده بفرما یک سال شما بابل سر بیه دیگه بهت پول نمیدیم، بفرما اگه سال بعد آمدم. بله به زبان مازندرانی میان که کشکره افتاب بده قشنگی همر هنر معلوم بونه. قشنگی میدونی چیه که کلاغ سفیدو؟ بله اینها، اینا عجیب به کشک میگن که اینها بله خیلی مظلومه. دیگری گفت خیلی مظلومه، کشک را آفتاب بده، چون اینها به کشک عجیب علاقمندن. بله اینطور و اینجور. انشاءالله خدا عاقبتمون را به خیر ختم بفرماید. انشاءالله فردا در خدمت شماست.